دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار، سیستم انتخاباتی افغانستان و انتخابات برگزار شده در این کشور را ناقص خوانده و گفته که امریکا باید در ترتیب پالیسی جدید خود از آن بیاموزد. محکمه در روسیه الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه را به 3.5 سال زندان محکوم کرد و اما امریکا تصمیم محکمه را تقبیه. سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:01 به وقت افغانستان. من مقیم نایب میزبان این برنامه یک ساعته هستم. قادر جلالوف مرا در بخش تکنیک کمک میکند. اما نخست خبرها. سرخط خبرها. راکت پراگنی از پاکستان بر مناطق مسکونی در کنر به غیر نظامیان آسیب رسانده. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره پایان هرچه زودتر حملات از جانب طالبان تاکید ورزید. واکسین ضد کرونا روسیه 91% مؤثر ثابت شد. تفصیل اخبار. محمد اقبال سعید والی کنر می گوید در اثر راکت پراگنی های اردوی پاکستان در ولسوالی شلتن این ولایت به مردم ملکی آسیب رسیده است، اما او تا هنوز گفت که تا هنوز معلومات دقیق در دست نیست. او ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت اردوی پاکستان در نزدیک به 24 ساعت گذشته حدود 70 گلوله سنگین را بر خانه های مردم در ولسوالی شلتن پرتاب کردند. او افزود
مالی تلفات اوختی به این
خسارات مالی به بار آورده، زیرا درختان و زمین های زراعتی از بین می روند. خسارات مالی دارد، اما در مورد تلفات جانی تا هنوز به ما گزارش نرسیده است.
مقام های پاکستانی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدارش اندرس وان برانت سفیر اتحادیه اروپا برای این کشور روند سال را به بس گرفته و روی خاتمه هرچه زودتر حملات تروریستی از جانب گروه طالبان تاکید ورزیده است. شورای امنیت ملی افغانستان در تویترش از این ملاقات که دیروز در کابل انجام شد خبر داده. به گفته این شورا دو جانب روی همکاری اتحادیه اروپا در بخش امنیت و روند صلح هم بحث کردند. همزمان رونالد کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان هم در تویترش به گفتگو میان دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر اشاره کرده و ابراز نگرانی نموده که با وجود این گفتگوها چرا خشونت ها کاهش نیافتند. گفتگوهای مستقیم میان نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در ماه سپتامبر سال 2020 میلادی در دوحه قطر آغاز شد، اما با آن هم از سطح خشونت ها در افغانستان کاسته نشده است. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان امضای نقشه راه ساخت ساز خط آهن مزار کابل پشاور را یک پروژه حیاتی و مهم برای کشورش خوانده، گفت که این پروژه برای رویای اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از طریق افغانستان را تحقق می بخشد. این پروژه روز گذشته در شهر تاشکند میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان به امضا رسید. آقای اطمر شام دیروز در حساب تویترش نوشت که این پروژه میتواند نقطه عطف در گسترش مناسبات تجارتی، ترانزیتی و همکاری های منطقه‌ای باشد. این پروژه در حضور سفیر امریکا در تاشکند و برخی نهادهای بین‌المللی به امضا رسید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید قتل‌های هدفمند و حملات بر اهداف غیر نظامیان باید هرچه زودتر متوقف شوند. این کمیسیون ناوقت دیروز در تویترش نوشته که حملات بر غیر نظامیان به گونه آشکار جنایت جنگی و جرایم ضد بشری است. این کمیسیون افزود که عاملان چنین حملات در هر زمان و مکان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و پاسخگو خواهند بود. شهر کابل پایتخت افغانستان روز گذشته شاهد 3 انفجار بود که در آن حداقل 2 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز گفت که بر اساس اطلاعات این ترورها کار طالبان است، اما گروه طالبان با نشر اعلامیه گفته که ترور فعالان مدنی و خبرنگاران کار این گروه نیست. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دانشمندان روسی میگویند واکسن اسپوتنیک وی در برابر ویروس کرونا مؤثر به نظر می رسد. این دانشمندان نتایج اولیه واکسن اسپوتنیک وی را بر اساس یک مطالعه پیشرفته که در مجله صحی بریتانیایی نشر شد مؤثر خواندند. محققان گفتند بر اساس آزمایش آنها که در خزان سال گذشته بالای حدود 20,000 نفر در روسیه انجام دادند، این واکسن حدود 91% جلوگیری از ابتلا به کووید 19 در افراد را مؤثر ثابت شده است. واکسن اسپوتنیک وی در 11 اگست سال 2020 میلادی از سوی حکومت روسیه تایید شد. اداره پلیس فدرال آمریکا یا FBI گفته که در جریان تلاش برای بازداشت یک تن در پیوند به قضیه آزار و اذیت کودکان، دو کارمند این اداره کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این رویداد دیروز در ایالت فلوریدای آمریکا با وقوع پیوست. مایکل لی وارک مامور خاص FBI در میامی دیروز گفت که مزنون از داخل خانه بالای ماموران این اداره تیر اندازی کرد و در تیر اندازی متقابل خودش کشته شد. در مورد هویت مزنون تا هنوز چیزی گفته نشده. و فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ تصمیم گرفته که لیگا پایتخت لیتوانیا میزبانی مسابقات جهانی سال 2021 را به عهده خواهد داشت. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بلاروس ماه گذشته از حق میزبانی مشترک این مسابقات محروم شد. فدراسیون بین‌المللی آکی روی یخ در خبرنامه‌ای که دیروز نشر کرد گفت سلواک و دنمارک پیشنهاد کرده بودند تا میزبانی مشترک مسابقات سال 2021 را به دوش گیرند، اما این فدراسیون تصمیم گرفته که همه بازیکنان تنها در لیگا بمانند و به خاطر تهدید ویروس کرونا از سفر به دیگر کشورها خودداری کنند. ساعت 9:08 و وقت افغانستان. این هم فهرست مختصر داشته های این برنامه. دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار سیستم و برگزاری انتخابات در افغانستان را ناقص خوانده و گفته که آمریکا باید در ترتیب پالیسی جدید خود از آن بیاموزد. اما یک مقام کمیسیون انتخابات میگوید
انتخابات ریاست جمهوری 1398 یک انتخابات کاملا شفاف نسبت به تمام انتخابات گذشته بود.
محکمه در روسیه الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون این کشور را به 3.5 سال زندان محکوم کرد و اما آمریکا تصمیم محکمه را تقبیح.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست تا الکسی نوالنی را هر چیزوتر از قید رها سازد.
در ادامه برنامه در گزارش میشنوید که مردم در تخار چشم به راه یک کانال بزرگ آبند.
یای محساس جور شوه ما روسیا تما واسی ما می جوړی ما جوړی ما بیا اساس صحیح جور شوه یابې ما میستنه.
و برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در نیمه دوم برنامه نشر می شود. سپاس که با ما هستید. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیستم انتخاباتی افغانستان و انتخابات برگزار شده در این کشور را ناقص خوانده است. این اداره در گزارش تازه خود گفته که طی 19 سال گذشته جامعه جهانی بیش از 1 میلیارد دلار را در امور انتخابات افغانستان به مصرف رسانیده که نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. سیگار در این گزارش خود 8 مورد عمده را درباره انتخابات افغانستان یا یادآور شده که به گفته این نهاد امریکا در ترتیب پالیسی خود از آن بیاموزد. همزمان مقام های فعلی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند انتخابات سال 1398 ریاست جمهوری این کشور نسبت به انتخاب های پیشین به گونه شفاف راه اندازی شده و این کمیسیون در حال آماده شدن برای برگزاری انتخاب های سال آینده است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر را ارائه میکند.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در گزارش خود که به روز سه‌شنبه نشر کرد گفته است امریکا از انتخابات در افغانستان 8 درس را می‌آموزد. در این گزارش به 8 مورد انتخاباتی اشاره شده که به گفته سیگار در پالیسی های امریکا باید به آن توجه شود و بر اساس همین موارد اقدامات در بخش حمایت از انتخابات صورت گیرد. سیگار در گزارش خود گفته که جامعه جهانی از سال 2001 میلادی به این سو حدود 1,200,000 دلار را نه تنها در برگزاری 7 انتخابات در افغانستان بلکه در حمایت از سیستم انتخاباتی این کشور هم به مصرف رسانیده که حداقل 620 میلیون دلار آن را ایالات متحده آمریکا پرداخته است. بر اساس این گزارش حکومت آمریکا سرمایه گذاری در سیستم انتخاباتی افغانستان نتیجه ضعیف حاصل کرده. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که اداره های مربوط به انتخابات افغانستان نتوانستند که برای انتخابات این کشور آمادگی های قابل اعتماد را اتخاذ کرده مدیریت کنند و چالش های فرارای این روند را حل کنند. سیگار انتخابات 2004 میلادی افغانستان را نسبتاً خوب توصیف کرده اما گفته که کمیسیون های انتخاباتی افغانستان هنوز هم در کار کردشان ضعیفند و زمین روی اعتماد مردم بالای دولت متضرر شده. تلاش کردیم تا نظر مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در مورد این گزارش سیگار بپرسیم، اما حبیب رحمان ننگ رئیس دورلنچاین کمیسیون بدون اینکه در مورد گزارش سیگار نظرش را بدهد گفت آنها انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان را به گونه شفاف و با هزینه کمتر برگزار کردند.
انتخابات ریاست جمهوری 1398 یک انتخابات کاملا شفاف نسبت به تمام انتخابات گذشته بود و تمام جامعه جهانی که مقیم کابل هست اینا از استقبال کردن و اینا تایید کردن که انتخابات افغانستان شفاف ترین انتخابات نسبت به انتخابات گذشته بود و کمترین هزینه نسبت به انتخابات گذشته داشت.
آقای ننگ انتخابات های برگزار شده در افغانستان را شفاف و خوب توصیف می کند، اما عملا دیده شده که این انتخابات ها با چالش های زیاد همراه بوده. سیگار در گزارش تازه خود رهبری ضعیف کمیسیون های انتخاباتی افغانستان، نواقص در روند ثبت نام برای انتخابات، تقلب در این روند، بی‌نظمی و مشکلات امنیتی را از جمع درس های خوانده که می توان از روند انتخابات افغانستان آموخت و از وقوع آنها جلوگیری کرد. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان همچنان به امنیت انتخابات پرداخته و گفته که به خاطر وضعیت بد امنیتی بیشتر مراکز رای‌دهی در جریان انتخابات در افغانستان مسدود بوده، طالبان در آستانه برگزاری انتخابات عملیات خود را افزایش داده و افزایش نامنی ها منجر به تأخیر در روند ثبت نام در بسیاری مناطق شده و همین باعث شده تا میزان مشارکت در برخی مناطق کاهش بیابد. بر اساس گزارش سیگار ناامنی ها سبب شده که مشروعیت انتخابات متضرر شود. این گزارش سیگار در مورد ضعف در روند انتخابات افغانستان در حال نشر شده که کمیسیون مستقل انتخابات در سال 1400 خورشیدی قرار است 4 انتخابات را برگزار کند. حبیب رحمان ننگ رئیس دورلنچاین کمیسیون میگوید
4 انتخابات پلان گذاری کردیم و چنزنی ها در مورد برگزاری انتخابات، بودجه انتخابات و تامین امنیت انتخابات همراه شرکای انتخاباتی جریان داره و انشالله به زودترین فرصت انتخابات که ممکن هست با یک تایملاین و با یک اسکیجول مشخص اعلان خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در سال آینده از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی ها و انتخابات شاروالی ها در حال صحبت می کند که در این اواخر برخی از نهادهای ناظر انتخابات ابراز نگرانی کردند که با در نظر داشت وضعیت امنیتی جاری در این کشور ممکن این انتخابات ها به گونه درست برگزار نشوند. سیگار در این گزارش خود گفته که کمک دهنده ها به شرکای افغان خود در کمک ها از احتیاط زیاد کار می گیرند و تا حد زیاد به مسائل تکنیکی و روز برگزاری انتخابات تمرکز می کنند، نه اینکه تلاش های خود را بالای یک پروسه 5 ساله انتخابات معطوف بدارند. بر اساس سیگار ساختار کنونی انتخابات طور است که کمک کننده ها بر اهداف کوتاه مدت تمرکز می کنند و به این اهمیت می دهند که پروسه برگزاری انتخابات را یقینی بسازند. اگر یقینی ساختن تداوم پروسه دموکراتیک افغانستان یک هدف طویل المدت باشد، شاید امریکا و شرکای بین المللی آن نیاز دارند تا ظرفیت های ادارات انتخاباتی افغانستان را تقویه بکنند. به گفته سیگار، انتخابات یک پروسه است که به سهمگیری و حمایت دوامدار تمویل کننده ها نیاز دارد.
در این حال، دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با اظهار تردید در مورد ابعاد صلح در افغانستان هشدار داده که تلاش‌ها به رهبری ایالات متحده برای مصالحه میان حکومت افغانستان و گروه طالبان نتیجه را در قبال نداشت. سیگار هشدار داده که با وجود امیدها برای توافق امریکا و طالبان، مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تا کنون نتیجه اندک داشته است. جان سوبکو، سرمفتش ویژه، در گزارش اخیرش به قانونگذاران امریکایی نوشته است تا کنون هیچ توافق آتش بس صورت نگرفته و با وجود تقاضاهای مکرر مقامات بلندپایه امریکا و بین المللی، خشونت ها به سطح بلند در افغانستان ادامه داشته است. همزمان هایکو ماس، وزیر خارجه جرمنی، میگوید گفتگوهای جاری سال در دوحه قطر خیلی ها بطی به پیش می رود و تا پایان ماه اپریل نتیجه نمی دهد. او افزود نیروهای بین المللی پیش از پایان پروسه سال نباید افغانستان را ترک کنند. او که دیروز در یک کنفرانس خبری آنلاین با میزبانی رسانه های مختلف جرمنی صحبت می کرد، گفت ما به هر دو پروسه، خروج نیروهای خارجی از افغانستان و روند صلح، در ارتباطیم. به گفته آقای هایکو ماس، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا خروج نیروهای کشورش را تا پایان ماه اپریل از افغانستان وعده داده بود. وزیر خارجه جرمنی در ادامه گفت زمانی که گفتگوهای صلح موفقانه نتیجه داد، آن زمانی است که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. او پلان یک جانبه ایالات متحده برای خروج نیروها از افغانستان را انتقاد کرد. هایکو ماس گفت این پلان امریکا نیروهای باقی مانده در افغانستان را به خطر امنیتی روبرو می کند. او همچنان به حل مشترک این موضوع با ایالات متحده اشاره کرده، گفت حکومت جدید امریکا به چنین اقدام موافق است. ایالات متحده در ماه فوریه سال 2020 میلادی موافقتنامه را با طالبان امضا کرد. گفتگوهای صلح در دوحه قطر در 12 ماه سپتامبر گذشته آغاز شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:18 به وقت افغانستان. حالا جاوید نعیمی همکارم در گزارش مرور دارد بر روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان درباره افغانستان.
روزنامه امریکایی دفنس پوست به افزایش حملات بمی در افغانستان تمرکز کرده، حملاتی که به نگرانی مقام‌های افغان و امریکایی افزوده است. تنها در رشته انفجارهای سه شنبه در کابل حداقل 2 جان باختند. یک موتر پلیس هم در ولایت پروان هدف یک حمله بمی قرار گرفت. به نوشته دفنس پوست، این گونه حملات در کابل در حال افزایش یافتند که هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان از 12 سپتامبر به این سو در قطر مشغول گفتگوهای وقفه‌ای بودند. مرحله دوم گفتگوها که در هفته اول جنوری آغاز شد، بار دیگر دچار وقفه شده. در ادامه آمده که اداره جو بایدن، رئیس جمهور جدید امریکا، گفته که توافق ماه فوریه پارسال میان واشنگتن و طالبان را بازنگری می‌کند. بازنگری پس از آن در توافقنامه آوردن صلح به افغانستان مطرح شد که طالبان به افزایش خشونت‌ها در افغانستان متهم شدند. روزنامه ستارز اند استرایپس در شماره اخیرش به این تمرکز کرده که برای 2 دکتر و 1 کارمند صحی در مرکز نیروهای هوایی ناتو در کابل به خاطر مبارزه ایشان با ویروس کرونا مدال برنز تفویض شده است. در تابستان که گذشت 30% از کارمندان این مرکز به ویروس کرونا مبتلا شده بودند. روزنامه نوشته که برای دگروال کالتین شر، دگروال کاتی کوبل و براندن هوکنبرگر در ماه جنوری مدال داده شد. هوکنبرگر در گفتگوی تلفنی گفته است انگامی که در ماه جون سال گذشته به مرکز ناتو در ساحه سبز کابل رسید، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این مرکز از 30 تا 40 تن بود، اما در میانه های ماه جولای شمار مبتلایان از 160 تا 200 تن رسید. به نوشته روزنامه ستارز اند استرایپس، حدود 25 تن از بیماران که به درمان جدی نیاز داشتند به شفاخانه های امریکایی در جرمنی منتقل شدند. 150 تن دیگر هم که وضعیت صحیحیشان بهتر بود از افغانستان بیرون شدند. مقام های امریکایی در افغانستان بر اساس توصیه وزارت دفاع کشورشان از شریک ساختن معلومات در مورد نظامیان امریکایی که به ویروس کرونا مبتلا شدند خودداری کردند، اما در اعلامیه در تابستان گذشته به گسترش ویروس کرونا در میان نظامیان امریکایی در افغانستان اشاره شده بود. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 55 هزار تن رسیده، اما متخصصان صحی به این باورند که شمار واقعی مبتلایان شاید به مراتب بیشتر باشد.
اینجا رادیو آزادی، سپاس که ما را تا اینجا همراهی کردید. باشنده های بیش از 20 روستای ولایت تخار چشم به راه تمام شدن کار ساخت ساز کانال بزرگ آب در این ولایت هستند. گزارش از همکارم را در این مورد میشنوید.
در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به طول نزدیک به 15 کیلومتر کار یک کانال آب به نام جوی دراز آغاز گردیده است. به گفته مسئولان محلی، هزینه این پروژه به 350 هزار دلار آمریکایی می رسد که از سوی بانک انکشافی جرمنی پرداخته می شود. در جریان کار این پروژه برای 3000 نفر زمینه کار نیز مساعد می گردد. انجینیر صبغت الله نظری، رئیس احیا و انکشاف دیهات تخار، می گوید که کار این پروژه در مدت 18 ماه به پایان می رسد.
پروژه که کارش آغاز شد، پروژه کانال جوی دراز، با تطبیق از این پروژه 4040 جریب زمین که در مسیر کانال قرار دارن به آب کافی به دست میارن که از یک فصله به دو فصله اکثرا تبدیل میشن و 680 جریب زمین باید به آب دسترسی پیدا میکنن و در مدت 18 ماه کاری انشاءالله کار از این پروژه تطبیق میشه.
مسئولان محلی تخار میگوین که در منطقه گنج لبیگ شهر طالقان از سالها با این سو به دلیل نبود آب دهقانان از زمین های زراعتیشان یک فصل حاصل میگرفتن، اما با تکمیل این پروژه دهقانان میتوانن که زمین های زراعتیشان را در یک سال دو فصل کشت کنن. مولوی عبدالله قرلق والی تخار گفت
زمین هایی که اصلا نه یک فصل از او گرفتن میتونستن و بعد از اینکه این کانال به بهره برداری سپرده شود دو فصله میتونن که از این استفاده بکنن، محصولات زراعتشان بالا میره و برای یک تعداد بسیار بزرگ زمینه کار اشتغال زایی پیدا میشوند و مترتب سطح اقتصاد و سطح زندگی مردم.
باشندگان منطقه گنجلبیگ طالقان که از سالها به این سو با نابودی آب مواجه هستند، از آغاز کار این کانال آب اظهار خرسندی میکنند. خیرالله 40 ساله، یکی از باشندگان قریه گروپوزخور شهر طالقان گفت
کارایی که پروژه که دمیم بسیار خوشحال هستیم ما، این همه جبره کارای من جویای ما اساس جور شوه، ما مردم بسیار تمام هستیم، همین جورای ما جویای ما به اساس صحیح جور شوه.
با اجرای این پروژه به صدها تن از مردم محل نیز زمینه کار مساعد گردیده است. سید اسدالله 30 ساله که هم اکنون در این پروژه کار میکند گفت
ما تشکری داریم از دولت بخاطر آبادی قوم ملت، بخاطر تشکر میکنیم از دولت که بخاطر حمایت ملت، بخاطر حمایت همین مردم را کار میکنند.
مسئولان محلی دخار میگویند که کار این کانال یاب از منطقه خطایان شهر طالقان آغاز و در قریه گروپوزخور طالقان به پایان میرسد که در این فاصله باشندگان 21 قریه از آب آن مستفید میشوند. تخار در زون شمال شرق یکی از ولایت‌های زراعتی کشور به حساب میرود. بر اساس معلومات 80% از ساکنان این ولایت مشغول زراعت و مالداری هستند و درآمد بیشتری از مردم وابسته به همین دو بخش است.
بالاخره افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو په بل خوا بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این معنا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته به نشر میرسه و شما این گزارش ها را همچنان گزارش ها و ویدیوها و تصاویر ویدیویی و مصاحبه ها را میتونید که در وبسایت رادیو آزادی هم ببینید و هم بخوانید. رادیو آزادی .com وبسایت رادیو آزادی است و همچنان فراموش نکنید که در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد. حالا یک گزارش بین المللی. ایالات متحده امریکا محکوم شدن الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه را به 3.5 سال زندان محکوم کرد. محکمه در مسکو این حکم را روز گذشته در عقب درهای بسته اعلام نمود. ناوالنی 6 سال پیش به اتهام اختلاس و 3.5 سال زندان تعلیقی محکوم شده بود. ناوالنی در 17 ماه جنوری پس از برگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. او بعد از مسمومیت به رای تداوی به جرمنی رفته بود. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از فرشته نگاه میشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا حکم محکمه روسیه در قبال الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون این کشور را محکوم کرده است. محکمه مسکو ناوالنی را روز گذشته به 3.5 سال زندان محکوم کرد. آقای بلینکن از روسیه خواست تا الکسی ناوالنی را هر چیز زودتر از قید رها سازد. در اعلامیه که از سوی وزارت خارجه آمریکا در وبسایت این وزارت نشر شده، از روسیه خواسته شده که بر علاوه الکسی ناوالنی، تمام کسانی را که اخیراً در جریان تظاهرات صلح‌آمیز در روسیه بازداشت شدند، از بند رها کند. محکمه مسکو با صدور 3.5 سال حبس برای ناوالنی گفت که 1 سال حبس خانگی ناوالنی در این مدت حساب خواهد شد. این حکم می تواند طرفداران ناوالنی را به اعتراضات گسترده بیشتر که تایید آخر هفته گذشته روسیه شاهد آن بود ترغیب کند. همچنان انتظار می رود این حکم محکمه انتقادات شدید کشورهای غرب و احتمالاً تحریم های جدید علیه مسکو را در پی داشته باشد و روابط تیره واشنگتن و مسکو را تیره تر سازد. محکمه ناوالنی روز گذشته در عقب درهای بسته دور از دوربین رسانه ها و حضور خبرنگاران برگزار شد. صدها نفر از طرفداران ناوالنی در اطراف محکمه که از سوی نیروهای انتظامی مسدود شده بود جمع شده و منتظر صدور حکم محکمه بودند. پلیس پیش از صدور حکم محکمه حدود 300 نفر از طرفداران ناوالنی را از اطراف محکمه بازداشت کردند. پیش از حکم نهایی محکمه الکسی ناوالنی در محکمه حضور یافت و از فرصت استفاده کرده با اشاره به مسمومیت خود در تابستان سال گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مسمومیت خود خواند و گفت که پوتین در تاریخ به عنوان مسموم کننده یاد خواهد شد.
دلیل این همه نفرت و ترس مردی است که در زیر زمینی زندگی می کند. من به او توهین بزرگ کردم زیرا پس از آن که کسی مرا به دستور او می خواست بکشد من باز هم زنده ماندم.
ناوالنی در 2014 میلادی به تام اختلاس به 3.5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. ناوالنی بارهای تامات مطرح شده در این قضیه را رد کرده و آن را ناشی از انگیزه های سیاست حکومت روسیه برای سرکوب مخالفانش خوانده. ناوالنی در عبده جنوری پس از برگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. او بعد از مسمومیت برای تداوی به جرمنی رفته بود.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت افغانستان رسیدیم. به نیمه برنامه اکنون فشرده تازه ترین خبرها. محمد اقبال سعید والی کنر میگوید در اثر راکت پراگنی های اردوی پاکستان در ولسوالی شلتن این ولایت به مردم ملکی آسیب رسیده است، اما گفت تا هنوز در مورد تلفات معلومات دقیق در دست نیست. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با سفیر اتحادیه اروپا برای این کشور روند صلح را به بس گرفته و روی ختم هرچه زودتر حملات تروریستی از جانب گروه طالبان تاکید ورزیده است. شورای امنیت ملی افغانستان در تویترش از این ملاقات که دیروز در کابل انجام شد خبر داده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید قتل‌های هدفمند و حملات بر اهداف غیر نظامی باید هرچه زودتر متوقف شوند. این کمیسیون ناوقت دیروز در تویترش نوشته که حمله بر غیر نظامیان و گونه آشکار جنایت جنگی و جرایم ضد بشری است. محمد انیف اطمر وزیر خارجه افغانستان امضای نقشه راه ساخت و ساز خط آهن مزار کابل پشاور را یک پروژه حیاتی و مهم به کشور خواند. او گفت این پروژه برای رویای اتصال آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از طریق افغانستان را تحقق می بخشد. دانشمندان روسی میگویند واکسن اسپوتنیک وی در برابر ویروس کرونا مؤثر به نظر می رسد. این دانشمندان نتایج اولیه واکسن اسپوتنیک وی را بر اساس یک مطالعه پیشرفته که در مجله سی بریتانیا نشر شده مؤثر خواندند. اداره پلیس فدرال امریکا یا FBI گفته که در جریان تلاش برای بازداشت یک تن در پیوند به قضیه آزار و اذیت کودکان، دو کارمند این اداره کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. این رویداد دیروز در ایالت فلوریدای امریکا به وقوع پیوست. و فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ تصمیم گرفته که لیگا پایتخت لیتوانیا میزبانی مسابقات جهانی سال 2021 را به عهده خواهد داشت. ساعت 9:33 دقیقه. سپاس که ما را تا کنون همراهی کردید. در ادامه برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان آماده پخش است. یک جا میشنویم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید یک هفته رخصت بودم، بنابراین بعضی برنامه ها را تکرار نمودیم. این موضوع باعث شد که بسیاری از پیام ها را شنیده نتوانم، یعنی کم عقب ماندیم، بنابراین معذرت مرا قبول کنین. و اما قسمی که می دانید تعداد زیادی از پیام ها در این اواخر در مورد مشکلات ورثه شهدا و معلولین بوده است و ما بارها چندین برنامه هم درست نمودیم. و اگر آخرین خبرها را شنیده باشین، حال وزارت شهدا و معلولین هم ایجاد شد و ما هم توانستیم با محترم آقای حمیدالله فاروقی کاندید وزیر وزارت شهدا و معلولین یک مصاحبه مفصل داشته باشیم که در آن توانستیم مشکلات شما را با ایشان در میان بگذاریم. شما می توانید در این برنامه به شکل کامل بشنوید. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام.
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
ما از ولسوالی رستاق قریه سقابه هستیم. ما مردم بسیار مشکلاتی زیاد مشکلاتی آب داریم. چندین قریه که تعداد چند هزار خانه در اینجا زندگی میکنیم مشکلاتی داریم. خواهش ما از والی صاحب این است که هیئت با صلاحیت راهی کنند که مشکلات مردم را از نزدیک دیده کنند. اگر واقعیت باشد از ما مردم را گوش کرده و مشکلات مردم را با همکاریشان مشکلات مردم مرفوع گردد. خواهش ما از شما محترم همین است.
سلام علیکم رادوی آزادی. از ولایت خود زنگ زدیم. کمکایی که همبستگی ملی است یا نمیدانم که دسرخان است یا چی است دیگه نمیاد. چی که پیسدار است، سرمایه دار است، تلافروش است، گروزی توزیع میشه است. لمبر تذکیره، لمبر تلفونی از اونا گرفتن میشه و غریب و بیچاره در روزی توزیع که میشه اما پیسدار و هر کدامش بچه خودم نوشته کرده دیست فلانی بیا که میبینی از این خانه بچه رم هست، پدر رم هست، برادر رم هست، هم اگه دکانه رو بند میکنه آمده گرفته سر رفته سر. وقتی آخر که میشه مالم اوجا اضافه میشه غریب و بیچاره آوی دیدش در عشقش میریزه لب دانش خشک بیچاره میخیزه طرف خانهش میره. دیگه یک بررسی بکنین کمک میشه چیزی میشه حیات باشه صحیح به یک بیچاره و غریب. یکی از یک ولایت آمده دیگه از دیگه ولایت آمده. این همه که حالت هست، مردم معریض هست، بیچاره هست، بیکار هست.
پیام شما نظر شماست.
از مزار شریف صحبت میکنم. محمد یعقوب ولد حاجی عبدالفتاح پدر حادثه شهید هستم. به سرم مدت یک و نیم سال پیش 5/8/98 در پوسته شهری افغانی شهید شده و مبرزه 701 امنیت ملی بود. تا حال برایم یک امتیازی داده نشده غیر از همراه تابوتش 25,000 افغانی آورده بود. تا حال برایم از یکی همکاری نشده. دو فرزند و یک بیوه نفر نانخور 3,000 کرای اولی میدیم با کارتی ابو نصر فارابی.
نام فیض احمد است، ولایت تخار، ارسوالی رستا، قیره شیراتله. وکیل یک شهید هستم، شهید محمد الله برادرش. در سال 1393 در میدان وردک در اردوی ملی سرباز بود، به شهادت رسید. سال 95-96 ما شما را پرداخت نمیکنن. میگه شما مستحق نیستین. کسی که پدر و مادرش که حیات باشه زنده باشه هیچی رقم مستحق نیسته. و دیمش در زین میگه با ما میگن که تو برو همور بیار. هر سالی نیست که ما رفتارم یک بار از کابل رفته همری وزیرم میارم بازم پرداخت نمیکنن.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم میدارم. امی دسترخوان ملی را که رئیس جمهور اعلان کرده نمیفهمم که امی معیوبین و معلولین به خصوص حافظای قرآن کریم هم تاسیس معیوب هستند. یکی از دستش نباشه، پایش نباشه، جایش نباشه که کار کرده میتونه، ولی نابینا خود هیچ چیزی کار کرده نمیتونه. تمام نایفت که در نانگمی.
پیام شما نظر شماست.
استاد محترم آقای حمیدالله فاروقی، سرپرست وزیر امور شهدا و معلولین، بعد از تقدیم احترامات سیب اول خو مبارک باشه. من میخواستم بفهمم که امی مسئله وزارت تبدیل شد به وزیر دولت و باز دوباره وزارت مستقل شد. این خبرها را از پیش ما بشنویم که وضعیت فعلا چطور است، موقف از این وزارت سیب؟
بسیار تشکر میکنم جناب نظر سیب. اول اجازه بدید خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز برنامه شما ما هم سلام احترام خود تقدیم بکنم و سپاسگزاری کنم از اینکه دعوت کردین تا خدمت شما و از طریق شما خدمت ملت شریف و مردم با عزت خود باشم. شما اطلاع دارین که بخش از مسئولیت های دولت که ارائه خدمات بر ورثه معظم شهدا و رسیدگی به دوستای عزیز ما که معلولین کشور ما هستن یا اونایی که توانایی های متفاوت دارن، این اولا در چوکات وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین خدمات ارائه میکردن. در سال 97 این بخش از بدنه وزارت امور کار و امور اجتماعی جدا شد و به عنوان یک اداره مستقل، به عنوان یک اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا مسما شد. بعدن این به عنوان یک اداره دیگه که به نام وزارت دولت در امور شهدا و معلولین البته ارتقا یافت. در این اواخر تقریبا یک هفته قبل به اساس حکم جهاد مبارزه شمول افغانستان و به اساس پیشنهاد قبلی این وزارت دولت و بعد از تایید هر دو خانه ملت، هم مجلس نماینده ها و هم مجلس سنا، به وزارت مستقل در چوکات کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتقا کرد و اخیراً حکم جلالت مآب رئیس جمهور به خاطر سرپرستی وزارت بر ما تفویض شد و ما فعلا عهده‌دار رهبری همین وزارت جدید تشکیل هستم که قبلا به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مسمى بود. فعلا به عنوان وزارت شهدا و امور شهدا و معلولین فعلا ارتقا یافته و در یک موقعیت بالاتر از لحاظ موقعیت سیاسی و موقعیت رسمی خود قرار دارد.
منتها استاد محترم، متوجه هستین که یک مسئولیت بسیار بزرگ به دوش گرفتین و رزی که سالهاست ما شکایت داریم، یعنی شنوندهای محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی شکایت های خود را ثبت میکنن. مثلا در قدم اول از عدم رسیدن معاشاتشان در موقع در وقت شکایت دارن. اول این سوال اگر از شما جواب بگیریم.
من با شما موافق هستم جناب نظر سید. من متاسف هستم که شهروندهای عزیز ما که دچار مصیبت ها بودن و افراد معظم خانواده خود از دست دادن و بزرگای خانوادهشان به شهادت رسیدن یا اعضای خانوادهشان و اونایی هم که متاسفانه بنابر حوادث نامیمونی که در چهار دهه اخیر کشور به ملت ما را زجر میده و اونا بعضی از قسمت های بدنشان از دست دادن و معلولیت و با توانایی های متفاوتتر امروز در خدمت وطن و مردم قرار دارن و زندگی های پر از چالش خود را پیش میبرن. متاسفانه همون ترتیبی که شایسته شأن از این قشر جامعه ما هست، متاسفانه خدمات برشان ارائه نشده و ما معترف هستیم که گاهناگاه چالش ها وجود داشته. همه تا به سایر ارسا ما متاسفانه بنابر موجودیت محدودیت ها، بنابر ناتوانایی ها و کمبود منابع، محدودیت ظرفیت ها و اینا نتانستیم امو خدمات را که دولت متعهد است و آرزومند است در این قسمت هم متاسفانه کوتاهی های کماکان وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. اما دلایل داره از جناب نظر سید. شما میفهمید که ما 14 هست با این مصیبت مواجه هستیم. هنوز هم دشمنان افغانستان از ریختاندن خون ملت با عزت هنوز به سیر نیامدن. هر روز یک تعداد از فرزندان عزیز ما چی در جامعه نظامی ما و چی هم در بخش ملکی به شهادت میرسن. یک تعداد زیاده از هموطنان عزیز ما روزانه شما میبینید با اثر مصیبت های جنگ های تحمیل شده اینا به معیوبیت و به اینا مواجه میشن. بلاز دولت برای یک چالش رو به افزایش و یک چالش فزاینده که هر روز این گسترش پیدا میکنه با او مواجه است. واسه طرف دیگه منابع دولت شما میفهمید که متاسفانه منابع جامعه بین ملی کمک هایی که میشد فروکش کرده، بودجه دولت با چالش های بسیار جدی مواجه هست. از طرف دیگه عدم موجودیت امکانات تکنیکی در گذشته ها مخصوصا که نتونسته بودیم ما همون ارقام واقعی او عزیزای ما را که مستحق هستن برای رسیدن برای دستیابی به خدمات به اساس قانون، اینا همه که باعث شده بود که ما نتونیم همو معاشاتشان و یا حقوقشان که حق مسلمشان است به مبنای قانون اونا را به وقت زمان برشان برسانیم. اما به هر حالت همیشه دولت تلاش کرده بر اساس همو تعهدی که در برابر قانون وجود داره، تعهدی که دولت در برابر ای قشر و عزتی که اونا به خاطر حفظ نواویس ملی ما، به خاطر تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های جمهوری اسلامی افغانستان اونا جانهای خود از دست دادن و فامیلای عزیزشان و رسیشان مستحق کمک‌ها هستن. اونایی که معلول و معیوب شدن متاسفانه دچار چالش‌های بسیار جدی هستن در زندگی روزمره‌شان. این حقوق برشان باید برسه و تعهد دولت است. اما بنابر هم مدیریت هایی که بیشتر هست کردم هنوز ما چالش داریم، اما شما قبول کنیم که تعهدات بسیار جدی هست و هر کدام ما چی همکارای ما در گذشته و چی هم رهبری جدید کاملا متعهد هستیم که برای مبنای دیدگاه های بسیار واضحی که اداره مطرح کرده ما برای رساندن حقوق این قشر عزیز کشور خود متعهد هستیم و سعی میکنیم که موانع مشکلات محدودیت هایی که در گذشته بوده و هنوز هم هست اونا را از سر را برداریم و اینا را به اون ترتیبی که خدمات رسیدن این خدمات حق و حقوق اساسیشان است در خدمتشان باشیم و بتانیم هم ادای مسئولیت بکنیم.
در این چند هفته ما برنامه های مختلف داشتیم، برنامه های وسیع داشتیم که یکی از مسائل عمده و اساسی ای بود که نظر به قانون قبول شده در افغانستان، دفاتر دولتی و تصدی ها و شرکت ها مسائل جزئیات شما خوبتر میفهمین، نظر به او میگن که 3% تمام ادارات دولتی باید از جمله معلولین باید استخدام شود، منتها در عمل این کار صورت نگرفته. در این مورد استراتژی شما چی است؟
بسیار تشکر میکنم جناب نظر، کاملا دقیق گفتین. متاسفانه قسمت های زیادی از اقشار مختلف جامعه ما، نه تنها قشر عزیز معلولین ما، بلکه سایر افراد جامعه هم با وجود داشتن تخصص و توانایی تحصیلی و اینا، هنوز هم متاسفانه دچار چالش استخدام هستند. یکی از مشکلاتی است که خود تشکیلات دولت در مجموع بسیار کوچک است. در هیچ کشور شما سراغ ندارین که به استثنای کشورهای سوسیالیستی که در گذشته مسئولیت استخدام هم افراد داشتن، در کشورهای آزاد مطابق شرایط اقتصادی عصر حاضر هیچ کشوری یا هیچ دولتی مسئولیت استخدام همه افراد به عهده نداره و نمیتونن ایده به عهده بگیرن. سکتور خصوصی به عنوان یک سکتور مؤثر و سکتوری که توانایی های مساعد ساختن زمین های استخدام وسیع دارن، متاسفانه در افغانستان بنابر عدم موجودیت هم و فرصت های سرمایه گذاری و چالش های امنیتی و سایر چالش هایی که وجود داره، نتونسته همون نقش خود و همون آرزویی که مردم افغانستان دارن در آورده بسن. تلازه یک قسمت پسماند دچار سرگردانی و دچار بیکاری هستن. معلولین عزیز ما هم از این امر مستثنا نیستن و موجب همی که شما فرمودین، دولت متعهد است و بر اساس حکم قانون تمام ادارات دولت مکلفیت دارن که حداقل 3% از کارمندانشان از همین قشر عزیز معلولین ما اینا باید استخدام بکنن، برای اینا فرصت های کاری رو مساعد بکنن، نظر به تخصصشان، نظر به توانایی‌هاشون و نظر به همون خدمات رو کنون عرضه کرده میتونن. یک تعداد ادارات ما این کار کردن و به این اصل همون تعهدی که دارن یا همون مسئولیتی که دارن به او همون تمکین کردن و این کار انجام دادن، اما در بسیاری ادارات هنوز متاسفانه این صورت نگرفته. یکی از مسئولیت های ما در اهداف عمده وزارت همیست که با از طریق همگانی ساختن این بحث، از طریق تأمین هماهنگی های بسیار نزدیک ما بین وزارت شهدا و معلولین با سایر ادارات دولتی و از طرف دیگه با سکتور خصوصی، ما بتونیم میره به عنوان یک اصل قانونی و به عنوان یک ضرورت بسیار مبرم جامعه ما توجهشان برسانیم که تا اونها این مسئولیت خود را ادا بکنن. در این راستا ما در جمله اهداف استراتژیک که در برنامه استراتژیک ده ساله مطرح شده، یکی از جمله وظایف ما همین است که ما با این ادارات همیشه در تماس باشیم و از طریق تماس نزدیک، از طریق وارد آوردن همو فشارهای لازم قانونی، ما اینا رو متقاعد بسازیم که به پرداخت این حقوق معلولین عزیز ما همو اعتنا بکنن و این مسئولیت ادا بکنن. اکتیاب محسات و ادارات ما این کار کردن خوشبختانه، ما دیگرهای هم که نکردن، ما با اونا در تماس هستیم و پیوسته ای تلاش داریم که این حق معلولین عزیز ما داده شده برشان و نه تنها این حق، در پهلوی دادن همون معاش مستمری که قانون وضع کرده و در پهلوی این مسئولیت دهانه به خدمات دیگه است که معلولین عزیز ما قانونا مستحق هستند که برشان رسانده شود. در رو راستا هم ما تعهدات داریم بر مبنای همون اهداف عمده که در برنامه استراتژیک ما هست، مطابق دیدگاهی که داریم. دیدگاه ما واضح میگه که تلاش برای ایجاد جامعه فراگیر است که در روی افراد دارای معلولیت و ورثه از حقوق برابر با فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، صحی، فرهنگی و صورت‌های لازم زندگی بهره‌مند باشند. شناساندن توانایی‌ها، چالش‌های فرارای معلولین و ورثه شهدا البته و ارتقای بیش از پیش نیروی مادی و معنوی معلولین و البته به تأسیس از قوانین نافذه کشور و کنوانسیون‌های ملی و بین‌المللی که افغانستان عضویت از اونها رو داره، ما متحد هستیم که زمینه‌ها رو فراهم بکنیم و این یک بخش از دیدگاه‌های وزارت شهدا و معلولین در رابطه با امتیازات و حقوق و آرزومندی‌هایی است که این قشر عزیز ورثه شهدا دارن و ما متحد به این هستیم که مطابق همین دیدگاه اهداف خود مطرح کردیم و برای رسیدن به او اهداف البته همون برنامه‌های کاری و همون پلان‌های طرح شده‌ای که بتونیم این آرزومندی‌ها رو برآورده بکنیم جزئی از برنامه‌های ما سوالات برای اینا رو مطرح و همون برنامه‌های کاری ده که اینها رو میتونه در عمل پیاده بکنه. هر روز روی این کار می‌کنیم، امیدوار هستیم بتونیم قسمت‌های زیاد از این حقوق اینا رو اعاده بکنیم و در اصفهان متحقق ساختن اهدافی که در دیدگاه مطرح شده خدا بخواد زودترین با توجه به همه حالاتی که داریم اینا رو برآورده بکنیم و سوالات مطرحی همه عزیز ما رو که در راستا اونا همیشه انتقادات رو دارن به انتقاداتشون پرداخته شد.
بسیاری از معلولین از عدم موجودیت مثلا تعلیم و تربیه برشان، تعلیم و تربیه مخصوص، مکاتب مخصوص، مثلا کتاب‌های مخصوص، از این مسائل بسیار زیاد شکایت داشتن، مخصوصا در اطراف و اکناف افغانستان. در این ساحت چی باید شود؟ چی میتونین بکنین؟ چه
وزارت محترم معارف افغانستان، وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان تحصیلات لازمه را تا حدود ممکن فراهم کردند برای اینا زمینه‌های در بخش‌های مختلف، مخصوصا در بخش‌های تکنیکی و در بخش‌های حرفه‌ای مساعد شده. در پانتون کابل من تجربه خودم چند وقت قبل که در خدمت محسن عزیز خود بودم، یک جمعی از این جای ناشنوای ما و نابینای ما اونجا محصلین ما بودند در حدود 30 40 نفر و ما در خدمتشون بودیم. با وجود چالش‌های زیادی که ما از لحاظ منابع مالی و اینا داشتیم و نبود از تجهیزات و امکانات، ما سعی کردیم که اینا رو خدا بخیر برشانم فرصت‌های تحصیلات مساعی مساعد بکنیم و اکتیازشان فارغ شدن، اکتیاز هنوز هم درس میخوانن، همون نوشته های خط بریل و سایر نیازهایی که اونا داشتن از لحاظ جای و اینا باشان فراهم شدن. اما در اموج هم کوتاهی های هست به خاطر اینکه اینا به همون استادای خاص رکار دارن که به همون شیوهایی که اونا آموزش میخوان ببینن برشان تدریس شود. اما در پوهنتون هایی که محصلین دیگه غیر از محصلین نابینای ما تحصیل میکنن، ارائه برنامه های تدریسی به اون شکل یک مقدار شورش برانگیز است، او خاطر نشده. اما در خود مکتب نابینایان و در سایر مراکز درسی که این فرصت ها برشان مساعد است استفاده میشه. آرزوی ما ایست که ما بتانیم این برنامه ها رو توسعه بدیم. ما آرزو داریم که از فرصت هایی که مؤسسات بین‌المللی و جامعه بین‌المللی برای ما فراهم میکنه، مخصوصا در رابطه با همون میثاق هایی که افغانستان عضویت از او داره و تعهدات کشورها برای ما و این سازمان ها دارن، فرصت های بیشتر مساعد کنیم و هر روز زمینه آموزش دهی از اینا را و زمینه تحصیلات عالی را از اینا فراهم بکنیم و توسعه بدیم، چون این هم یکی از حقوق مسلم این اتباع عزیز کشور ما هست و این قشر مظلوم و قشر دردیده ما که هر ما به اساس هم عواطف انسانی، هم به اساس ارزش های مقدس دینی ما، هم به اساس ارزش های ملی ما، هم به اساس مکلفیت های وظیفوی و مکلفیت های رسمی خود ما مکلف هستیم تا حتی البسه در خدمت زیرا باشیم و از آنچه که به عنوان امکانات و فرصت ها و منابع وجود داره اونا رو به حد اعظم استفاده کنیم در خدمت شما قرار بدیم. یکی از چالش های عمده ما ایست که متاسفانه بنابر نبود ارقام واقعی هنوز هم متاسفانه دچار چالش ثبت ارقام واقعی همین نیازمندان خود هست، چون بایومتریک نبوده، تذکره الکترونیک متاسفانه در گذشته توزیع نشده بود و ما دقیقاً احصایی امی قشر عزیز جامعه خود نداریم. نمیفهمیم که ما تعداد معلولین عزیز ما چند نفر است، تعداد و مبارسه شهدای عزیز ما یا خود تعداد شهدای عزیز ما متاسفانه به شکل دقیق وجود نداره. در یه آخر به اساس فشارها و جدیت اجراءات ما به رئیس جمهور افغانستان قرار شده که ما تمام همین اسناد را که داریم از طریق دادن تذکره برقی ورسی شهدا و برای افراد دارای معلولیت ما بتانیم ثبت دقیق ارقام داشته باشیم و در نتیجه رو بتانیم دقیق پلان گذاری کنیم که چقدر منابع ضرورت است، چقدر مکتب ضرورت است، چقدر سایر خدمات ضرورت است، مسئله استخدامشون شما فرمودین، در برابر استخدام از اونا ما چقدر مکلفیت داریم، چقدر جای کار باشن کار است و سایر نیازهایی که هست و سایر تعهدات رو داریم. ما فکر میکنیم ما انشالله به زودی در فلاش ازی هستیم که با استفاده از این فرصت که امروز تذکرهای برقی توزیع میشه ما بتانیم همزمان بحث بایومتریکی عزیزا را طریق توزیع تذکره اونا را تنظیم بکنیم و با داشتن یک احصای دقیق در کم پلان گذاری کنیم تا هم امکانات مادیشان و هم حقوق مادیشان به اصری وقت به خدمتشان قرار بگیره و از طرف دیگه از ضایع شدن منابع جلوگیری شود و در عین حال ما بتونیم با شفافیت و با روشنایی در برابر ملت و مردم خود مخصوصا در برابر قشر عزیز پاسخ باشیم.
تبلیغات کافی و خلم در افغانستان موجود نیست در ساحه از این که این قشر که شما فرمودین قشر مظلوم از طرف جامعه باید قبول شود که یک عضو از بدنه مملکت است، از بدنه ملت است، اینا باید انکار نشه و قابل احترام هستند. مثلا در قانون ترافیک، در آباد کردن تعمیرات و غیره ساحه یک تبلیغات صحیح هم به خلم لازم است که کلگی باید بفهمند که اینا قسمتی از جامعه ما هستند، باید اینا حقشان مراعات شود. این ساحه تلویزیون ها رادیو ها اینا بدون از اینکه شما چیز بگوین خودشان باید نسبه کار شوند، صدای از اینا را بلند بکنن و پیشنهادات بکنن چی باید شود، یعنی جامعه را آماده بسازن که اینا را قبول کنن مثل خودشان. نه
کاملا در خصوص جناب نظرفی، یکی از مسئولیت های اداری ما وزارت شهدا و معلولین است که ما برای انتگریشن یا برای ادغام همگانی و معقول و متناسب این قشر جامعه ما در داخل جامعه و در متن جامعه که برابر مشکلات فرهنگی، برابر مشکلات اجتماعی متاسفانه در گذشته چالش ها زیاد بود، امروز حداقل یک مقدار کمتر شده، به خاطر رفع اون چالش ها ما مکلفیت داریم که از تمام ابزار و امکانات استفاده بکنیم. بحث رسیدگی به این قشر معظم جامعه تنها مسئولیت دولت هم نیست، تنها مسئولیت وزارت هم نیست، این مسئولیت همگانی هست، مسئولیت تمام وزارت ها هست. در همین رابطه ما با اکثریت وزارت ها ما پروتکل ها و تفاهم نامه ها داریم که هر کدام به شمول شهرداری ها و اینا که اینا با ما همکاری بکنن تا ما بتوانیم در قسمت ادغام اینا و در قسمتی که جامعه تمام مکلفیت هایی در برابر این قشر عزیز ما دارن، اونا هر کدام چی ادارات باشن و چی هم مؤسسات دولتی که اونا بر اساس قانون مکلفیت دارن، و در عین حال مسئولیت هایی که شهروندا دارن در برابر این قشر به عنوان شهروندای عزیزی که اونا قربانی دادن، شهروندایی که متاسفانه دچار ناملایمتی های جدی شدن، اینها برای یک تغییر عمیق فرهنگی نیاز داره که جامعه خود ما باید از این رهگذر در یک موقعیت دیگه قرار بدیم که اونا تفکر بیشتر و بهتر بکنن در این مورد و برای پذیرش این قشر آمادگی های بیشتر داشته باشن و همونطوری که اینا فداکاری کردن و اینا دچار ناملایمتی ها شدن، همه افراد جامعه مکلفیت دارن که در برابر از اینا قربانی بتن و اینا را با باغوش باز در تمام ساحات بپذیرن و همه عمل کرده را در برابرشان انجام بتن. مثل که امروز در دنیای پیشرفته انجام میشه، ما به عنوان مسلمان ها و به عنوان اونایی که به ارزش های بسیار بزرگ معنوی و بلند معنوی معتقد هستیم مکلفیت ما حتی بیشتر است. شخصا به یه عقیده هستم که ما اینه به عنوان یک گفتمان ملی باید مطرح کنیم تا بتونیم به عنوان یک دیالوگ، به عنوان یک گفتمان، به عنوان یک بحث بزرگ ملی، به عنوان یک بحث بسیار حیاتی مطرح بکنیم که در پالوی سایر نیازهایی که ما امروز در جامعه خود داریم، به خاطر آوردن صلح، به خاطر تامین امنیت، به خاطر تامین ثبات، هم به خاطر تامین رفاه مردم خود، این هم به عنوان یکی از ضرورت‌های جامعه ما در این عصر حاضر ما اینا رو باید مطرح کنیم و تلاش کنیم که از طریق بسیج همگانی، از طریق تبدیل گفتمان ملی، از طریق رساندن این پیام‌ها بر جامعه ما بتوانیم این سوال حل بکنیم. بسیاری که شما فرمودین کاملا دقیق است. متاسفانه این قشر عزیز نه تنها در جامعه ما بلکه در اکثر جوامع متاسفانه با مشکلات مواجه هستند، اما در جامعه پیشرفته بر اساس قوانین بسیار مدرن، بر اساس اعتنا و احترام مردم به قانون و حاکمیت قانون و در عین حال اعتنا به کنونشن های بین المللی که حقوق این قشر تثبیت کرده، اونا تانستن قدم های بیشتر بردارن و ما در این راستا متاسفانه هنوزم کوتاهی های داریم. ما امید میکنیم که ما بتوانیم مشترکاً چی وزارت، چی ساحه ادارات دولتی، چی هم مطبوعات و خانواده عزیز رسانه های ما، چی هم سایر اعضای خانواده بشری و خانواده انسانی جامعه ما که هر کدام بر اساس همون مسئولیت های ایمانی، وجدانی، اسلامی و بالاخره اعتقادی خود، مسئولیت های شهروندی خود مکلفیت داریم که این فرهنگ تغییر بتیم و بالاخره زمینه های ادغام و زمینه های زندگی عادی و زندگی نرمال برای متنایز خود مساعد بکنیم تا اینا دچار چالش‌های بیشتر نشوند.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم آقای حمیدالله فاروقی، سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین.
سپاسگزارم از جناب نظر شما.
شماره داخلی 07084 620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.